به نام خدا. این 30 جلسه از درس گفتار دیباچه فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد دیگی نازن است که در تاریخ 11 تیر ماه 1401 به همت خانه اخلاق و جامع به صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد دیگی نازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه پیش به طور کلی صحبت کردیم درباره مسائل مربوط به معرفت شناسی اخلاق. امروز میخوایم وارد بشیم به مسئله پوچگرایی. در اروپا در قرن 18 یه نهضت بود که گفتند که عقل باید استفاده بکنیم و خرافات ها کنار بگذاریم و مردم برای خودش باید فکر کنه. این نهضت بهش میگن the enlightenment به زبان انگلیسی و روشنگری به زبان فارسی. این نهضت در فرانسه از طرف ولتر مطرح شد، در اسکاتلند و از هیوم و در کشور پروس که الان این کشور دیگه وجود نداره، ولی پروس در قرن 18 یک کشور برای خودش بود که یک قسمت اون آلمان شرقی شد و این روشنگری اونجا طرفدارش یا رهبرش کانت بود. یه فیلسوف دیگه توی آلمان بود، اسمش فریدریش هاینریش یاکوبی. زندگیشون از 1743 تا 1819. ایشون هشدار داد، گفت که این روشنگری همراه باش خطر میاد و این خطر شک درباره امور اخلاقی است. یاکوبی فکر کرد که این روشنگری یا به زبان آلمانی هم میگفتند Aufklärung، ایشو گفت که این شکست خورد و هیوم به شیوه درست نشون داد که اگر ما فقط تکیه میکنیم بر عقل و تجربه، ما میرسیم به سالپسیزم، که سالپسیزم یه دیدگاه هست که کسی میگوید که تنها چیزی که هست من هستم و هر چیزی که بیرون از ذهن خودش درباره اون شک دارند. شک هم درباره این که خودمون جوهر هستیم و شک درباره تمام ارزش ها. و برای توصیف دادن این نوع شکاکیت افراطی، یاکوبی این تعبیر نیهیلیسموس یا پوچگرایی استفاده کرد که ایشون اینو از زبان لاتین، این لغت نیهل یعنی هیچی، استفاده کرد. یاکوبی یه متفکر خیلی نظاممند نبود و خودش تعریف دقیق از نیهلیسموس نداد. ایشون بیشتر توصیف داد که گفت که یه نیهلیست کسی هست که از هیچ چیز زندگی میکنه، برای هیچ چیز زندگی میکنه و در هیچ چیز زندگی نمیکنه. یاکوبی گفت که تنها راهی که ما میتونیم پرهیز کنیم از این پوچگرایی این است که باید اعتقاد داشته باشیم به وجود خدا، باید اعتقاد داشته باشیم به جهان خارج، به جوهر، به علیت و این همش ما نمیتونیم اثباتش بکنیم، فقط باید ایمان داشته باشیم به اون. و ایشون گفت که ما باید باید بپریم به اون، یه بپریم یه جوری که سرنوشت ما توی اون پیدا میشه. لغت تعبیر به زبان لاتین که ایشون استفاده کرد سالتو مورتاله، و ولی منظورش این بود که سالتو همین پریدن و مورتاله یعنی چیزی که جان ما در خطر هست. و چون یعقوبی این تعبیر نیولیزمس یا پوچگرایی معرفی کرد، یه تعداد نویسنده ها اینو بعد از اون استفادهش کردند، ولی هر کسی معنای خودش میده. بعضی میگند که نسبیگرایی اینه، ببخشید پوچگرایی این نسبیگراییه. بعضی میگن که نه شکگراییه. بعضی دیگه میگن که پوچگرایی این دیدگاهی هست که زندگی معنا نداره. با چند تا شروط و قیود بنده میخوام یه تعریف از پوچگرایی اخلاقی استفاده میکنم که پیشنهاد والتر سنت آرمسترانگ است. که طبق تعریف والتر سنت آرمسترانگ، پوچگرایی اخلاقی ادعا هست که هیچ چیزی از لحاظ اخلاقی واجب نیست، حرام نیست، خوب نیست، بد نیست و غیرها. این شروط و قیود که بنده دارم به خاطر این که والتر سکات سینارد آرمسترانگ میگوید که این ادعا، ادعای پوچگرایی برابر هست با انکار کردن که حقایق اخلاقی وجود داره یا امور واقعی اخلاقی وجود داره. وقتی که صدق و امور واقعی تعریف میکنه طبق یه معناشناسی حداقلی که درباره اون هم هفته پیش صحبت کردیم. ولی این یه کمی گمراه کننده هست به نظرم، به خاطر اینکه آنها که شناختگراه نیستند، مثلا عاطفه گراه هستند یا توسعه گراه هستند، آنها معمولا میگند که حقایق اخلاقی وجود نداره، امور واقعی اخلاقی وجود نداره. البته نه در این معنای حداقلی در معناشناسی. اگر ما تعریف میکنیم پوچگرایی اخلاقی به عنوان ادعای که هیچ چیزی خوب و بد، درست و نادرست نیست، صرف نظر از دیدگاهی که کسی داره نسبت به امور واقعی اخلاقی و موجودات دیگه مثل صفتهای اخلاقی، ما با توجه به حرف سینارد آرمسترانگ میتونیم بگیم که پوچگراها میگند که حقایق امور واقعی اخلاقی اخلاقی حداقلی وجود نداره. طبق عاطفه گرا مثل ای جی آی ار، آنها حساب نمی کنیم به عنوان پوچگراها، حتی اگر آنها رد می کنه ریالیسم اخلاقی، به خاطر اینکه آنها باز هم تصدیق می کنه حرفهای قضیه های اخلاقی و قضیه های اخلاقی دیگه رد می کنن، و این مستلزم می کنه که حقایق و امور واقعی اخلاقی حداقلی قبول می کنن. حتی اگر این امور واقعی یا حقایق اخلاقی نسبی هستند یا باید به شیوه درونی دلیل برایش پیدا کنیم. وقتی که عاطفه گراها ادعا کردند که هیچ حقایق اخلاقی یا امور واقعی وجود نداره، اون چیزی که توی ذهن آنها، اون چیزی که در نظر آنها بود، این چیزی بیشتر از این که ما میتونیم تصدیق بکنیم حقایق اخلاقی، بیش از این میخواستن بگن. و علی‌رغم این که این غیرشناختگراها میگند که ما باورهای اخلاقی نداریم و هیچ حقایق اخلاقی وجود نداره، ولی این سمانتیک حداقلی تعریف میکنه صدق و امور واقعی یه جوری که هر کسی که به طور صادقانه تصدیق میکنه مثلا که قتل نادرسته، طبق تعریف که توی این سمانتیک استفاده می کنند، می تونیم بگیم که آنها تصدیق می کنه که صادقه که قتل نادرسته. و این همین از که کسی می گوید که امر واقعی هست که قتل نادرسته یا یه حقیقت هست. پس غیر شناختگرا نیلیست اخلاقی یا پوچگرای اخلاقی نیستن در این معنای حداقلی در معناشناسی، ولی نظر جی ال مکی که ایشون میگفت که تمام ادعاهای اخلاقی پرمحتوا اشتباه دارند چون پیش فرض دارند که ما قبول نمی کنند، این یه مثال خوب می شد از نیهیلیسم یا پوچگرایی اخلاقی. شکگرایی اخلاقی این پوچگرایی اخلاقی نیست. حتی یعقوبی این دوتا قاطی می کرد. کسی می تونه یه شکگرای اخلاقی بشه به خاطر این که پوچگرا هست. یعنی کسی می تونه بگوید که چون حقایق اخلاقی وجود نداره، معلومه به خاطر این ما هیچ معرفت اخلاقی هم نداریم. چون هیچ چیزی درست و نادرست نیست، پس ما نمیتونیم بدونیم چه چیزی درسته و چه چیزی نادرسته. ولی کسی میتونه بگوید که امور واقعی اخلاقی و صفت‌های و ویژگی اخلاقی وجود داره حتی به معنای خیلی ریالیستی. ولی همچنین نوع کسی میتونه شکرا بشه و بگوید که در حالی که این مثلا مصول افلاطون وجود دارند، کسی میتونه قبول بکنه که این خیر مطلق هم وجود داره مستقل از ما، ولی میتونه بگوید که ما اصلا بی خبر هستیم و ما حتی باور موجه درباره مصادیق این خیر مطلق چی هستند. پس من استفاده می کنم دیدگاه آرون زیمرمن که یک کتاب کوچک درباره معرفت شناسی اخلاق نوشت و میگم که وقتی که کسی معرفت اخلاقی انکار میکنه، ما میگیم که این شکرایی اخلاقی متوسط است. ولی اگر کسی میگوید که حتی باور موجه درباره امور اخلاقی نداریم، این شکرایی اخلاقی افراطی میشه. پس دو راه هست که کسی میتونه شکاک اخلاقی بشه. یه راه این است که کسی پوچگرا هست در اخلاق. راه دیگه این است که کسی انکار میکنه پوچگرایی و میگوید که خب ولی معرفت ما به این چه چیزی درست و نادرسته نمیرسه. یا میتونه بگوید که باورهای ما درباره چه چیزی درست و نادرست هستن از لحاظ معرفت شناسی موجه نیستن. دیدگاهی که خود یعقوبی داشت میتونیم اینو بیان بکنیم به عنوان ادعا که ادعای که جهل کامل درباره درستی و نادرستی پیدا نمیشه مگر در واقعیت هیچ تفاوت بین درست و نادرست نیست. ولی اگر این تفسیر از یعقوبی درست میشد، یعقوبی باید یه نوع ایدئالیسم اخلاقی قبول بکنه و یعقوبی خودش به طور کلی میخواست اینو رد بکنه. یعنی یعقوبی میخواست بگوید که من ایدئالیسم قبول نمی کنم به خاطر اینکه فکر میکنم که امور واقعی مستقل هستند از فکر ما. اگر امور واقعی اخلاقی مستقل از معرفت انسان هست، پس حداقل از لحاظ نظری ممکنه که کسی شکرا بشه درباره اخلاق در این حال که پوچگرایی رد میکنه. والتر سینات آرمسترانگ دو نوع شکرایی اخلاقی دیگه هم معرفی میکنه: اکادمیک و پیرونیان. این اکادمیک، این لغت اکادمی، اکادمیک از اکادمی استفاده میکنه به خاطر اینکه بعد از افلاطون شکرایی توی آکادمی افلاطون خیلی رایج شد و این شکراها که وابسته بودند به این آکادمی افلاطون آنها گفتند که ما نمیتونیم بدونیم کدوم قضیه های اخلاقی درست هستند و اونا درست هستند. ولی پیرونین که این از پیرو که یه شکاک خیلی شدید بود، ایشون گفت که ما حتی نمیتونیم بگیم که نمیدونیم. پس این پیرونین گفت که بهتره که معلق میشیم و این معلق بودن حکم ما درباره امورها بهش به زبان یونانی گفتند اپوکی، گاهی اوقات تلفظش میکنه اپوکی، که گفتند که به جای انکار کردن ادعاهای درباره معرفت اخلاقی ما میگیم که لا ادری هستیم، ما هم تصدیقش نمی کنیم هم انکارش نمی کنیم نسبت به آیا ما باور موجه در اخلاق داریم. اون شکاک پیرو میگوید که تصدیقش نمی کنم انکارش هم نمی کنم و اگر ادعای هستند که اگر مربوط هست به این که ما باور موجه داریم، باید توجه داشته باشیم که این شکرا متعدل هستند یا افراطی هستند، میخواد معرفت انکار بکنه یا نه معلق بشه نسبت به ادعاهای درباره معرفت، یا میخواد بیشتر و بگوید که اصلا ما موجه نیستیم در اینکه این حالت معلق بودن قبول کردیم. شکراهای مختلف و پوچگراهای مختلف دیدگاه خودش میتونه تعریف کنیم با توجه به انواع مختلف حقایق اخلاقی. این حقایق میتونه حداقلی بشه که با استفاده کردن نظریه صدق تارسکی معرفی میشه، یا میتونیم حقایق معرفی بکنیم با توجه به نظریه متوقعات. یعنی میگیم که وقتی که یه حالت یه صورت ذهنی متوقعات داره با اون چیزی که توی خارج هست، این چیزی توی خارج این یه حقیقت هست و این صورت ذهنی که من دارم که متوقعات با اون داره این صادق میشه اگر صورت قضیه داره. و دیگران هم معرفی میکنه حقایق اخلاقی بر اساس یه ریالیسم که بیشتر پررنگ میشه. ولی این تفاوت بین شکرایی توی آکادمی و شکرایی پیرو، academic skepticism و Pironian skepticism، ما میتونیم این هم استفاده بکنیم برای پوچگرایی. ما میتونیم بگیم که کسی پوچگرا هست وقتی که اون کسی میخواد بگوید که اصلا این موجودات اخلاقی وجود نداره، ولی کسی این میتونه مثل یه اکادمیک پوچگرا بشه، ولی پیرونین میتونه بگوید که ما باید معلق بشه نسبت به این که این حقایق اخلاقی وجود داره یا نه. و تقریر مختلف از پوچگرایی میتونیم معرفی بکنیم با توجه به این که به جای صدق اخلاقی حداقلی به جای اون ما میتونیم تعریف های صدق دیگه استفاده بکنیم، مثل اون که ریالیست های پررنگ قبول میکنند. چون معرفت، تا کسی معرفت اخلاقی داره باید باور موجه صادق داشته باشد، این پوچگرایی اخلاقی مستلزم میکنه یه نوع شکگرایی متوسط اخلاقی و شکاکیت اخلاقی افراطی. اون مستلزم میشه همون شکاکیت اخلاقی متوسط. در طول سیر تاریخ فلسفه متفکرین پیدا میشه که اخلاق انکار میکردن، یا آنها که ابراز کردن که گفتن که ما شک داریم درباره معرفت اخلاقی. حتی بعضی گفتند که اصلا این باورهای اخلاقی عقلانی نیستند. یکی از دلایلی که آنها آوردند برای این شبهات میاد با جینیالوجی، که تبرشناسی. این جینیالوجی یه روشی هست که ما دنبال منابع هستیم یا منشأ یه مطلب هستیم. خب شکراها میگند که وقتی که ما متوجه شدیم که این منابع اخلاق ما چی هستند، ما میبینیم که دلیل خوبی نداریم برای ادعا که معرفت داریم. پوچگراها هم میگند که اگر خوب متوجه میشیم منشأ فکر اخلاقی ما، میبینیم که توهمه. اینجا بنده میخوام امروز معرفی بکنم دو تا مثال که چطور این رویکرد تبرشناختی، the genealogical approach به اخلاق، میتونه استفاده بشه برای پوچگرایی اخلاقی و بنابراین میتونه یه انگیزه بشه برای شکرایی اخلاقی متوسط. اولین مثال دیدگاه کارل مارکس هست. کارل مارکس زندگیش از 1818 تا 1883 و ایشون یه فلسفه درست کرد که طبق این نیروهای اقتصادی صورت میده به عوامل مختلف توی فرهنگ. عملهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی در خدمت نظام های اقتصادی که وجود دارند و این نظام ها به نفع بعضی از قسمت‌های جامعه و ضرر داره برای قسمت‌های جامعه دیگه. وقتی که اونو متوجه میشیم، مارکس میگفت، ما میبینیم که اخلاق توهم است، چون اخلاق خودش وانمود میکنه که اصول خیلی متعالی داره، خیلی بسیار خوب داره که عقل ما تعیین میکنه. این اصول عقلی باید احترام بکنیم، حتی وقتی که آنها خلاف منافع دنیوی ما هستند. اینجا مارکس اشاره میکنه به فلسفه کانت، میخواد بگوید که این درست نیست. مارکس فکر میکند که تنها منافعی که باید بهش توجه داشته باشیم منافع دنیوی هستند. ولی در حقیقت مارکس میگوید این اصول ها فقط ابزار هستند که تلقین شد به توده مردم به واسطه دین و تعلیم و تربیت تا میتونه محافظت بکنه منافع دنیوی طبقه های بالا، اشرافیان. ادعا این نیست که یه توطئه هست ضد طبقه های کارگرها. ادعا این است که اثر نیروهای اقتصادی که باعث میشه به پدیدارهای فرهنگی منجر میشه که حمایت میکنند این اشرافیین یا آنها که سرمایه‌دار هستند به اسم اخلاق. و چون اخلاق خودش معرفی میکنه به عنوان یه امر بی‌طرفانه، ولی تبرشناسی نشون میده که بی‌طرف نیست، اخلاق یه توهمی هست. هیچ امر واقعی اخلاقی، هیچ حقیقت اخلاقی حداقلی وجود نداره. این پوچگرایی اخلاقی که به طور ضمنی توی نقد مارکس از اخلاق باعث میشه به دو نوع نقد مهم به نظریه که مارکسیست ها دارن. اول، خود مارکس ظاهراً حکم اخلاقی صادر میکنه که بر اساس اونشون توی آثار مختلف میگوید که کارگرها باید بیدار بشه، باید انقلاب بکنه. این ظلمی که به کارگرها میکنند از لحاظ اخلاقی نادرسته، پس آنها باید این نظام رایج اقتصادی بر اساس سرمایه گذاری باید اینو کنار بگذاره و یه نظام بهتر درست بکنه. اگر همچنین نوع ادعاهای صادق هستند، پس امور واقعی اخلاقی وجود داره و این خلاف پوچگرایی اخلاقی است. اگر مارکسیستا میخواد عقب نشینی بکنه از این پوچگرایی اخلاقی عام و بگوید که فقط اخلاق بورژوا، اخلاق طبقه پولداران، این فریب هست، ولی اخلاق انقلابی این فریب نیست، این توهمی نیست. اگر اینطوری جواب میدند، یه نوع نکته دوم مطرح میشه و این است: اگر نظریه مارکسیستی درسته، این نشون میده که تمام پدیدارهای فرهنگی نتیجه نیروهای اقتصادی هستند. بنابراین حتی این اخلاق انقلابی چیزی هست که وابسته است به این نیروهای اقتصادی. به این نیروهای اقتصادی به نفع بعضی از افراد و به ضرر دیگران هستند. وقتی که اینو متوجه میشیم، میبینیم که این اخلاق انقلابی هیچ انصاف تویش نیست، بیشتر از اون که پیدا میشه در اخلاق سرمایه گذارها، و بنابراین این نمیتونه انگیزه بده به این نوع احترام برای اصول اخلاق که باید داشته باشیم. مثال دوم که میخواستم بدم، مثال فریدریک نیچه هست. فریدریک نیچه زندگیش از 1844 تا سال 1900. ایشون همون تعبیر جینیالوجی، تبع شناسی، معرفی کرد به عنوان یه روش نقدی، یه روشی که تویش ما میتونیم ارزش ها زیر سوال ببریم و ببینیم منبع این ارزش ها چی هستند. ولی خود نیچه گفت پوچگرایی یه نوع بیماری هست، یه بیماری هست که رایج شد در دوره مدرن. ایشون هم شکرایی مسخره میکرد، گفت که شکرایی این حالتی هست که آنها که نمیتونه تصمیم بگیره دارند، آنها که وسواس هستند، که شبهات بی خود با آنها مشغول هستند. پس نیچه گفت که هم پوچگرایی و هم شکرایی نشانه هستند از افول تمدن. ولی علی‌رغم این، ایشون خودش شکهای خیلی جدی درباره اخلاق مطرح کرد و مخصوصا ایشون نقدی داشت به اخلاق دینی و اخلاق بر اساس احساسات همدلی یا ترحم، در حالی که مارکس فکر کرد که اخلاق یه ابزاری هست که پولداران استفاده میکنه برای حفظ کردن امتیازهایش. ولی نیچه فکر میکرد که اخلاق مسیحی و اخلاق یهودی یه ابزاری هست که ضعیف ها استفاده می کنند برای جلوگیری آنها که توان داره که واقعا عظیم و با عزت بشه. و این جالبه که مارکس و نیچه کاملا برعکس نقد کردند اخلاق. یعنی مارکس فکر کرد که اخلاق توهم هست به خاطر اینکه در حقیقت فقط محافظت میکنه امتیازهایی که آنها که پولدار هستند. ولی نیچه فکر کرد که اخلاق مخصوصا اخلاق دینی مانعی هست که آنها که ضعیف استفاده میکنه برای جلوگیری کردن کار آنها که واقعا بزرگ هستند. هم مارکس و هم نیچه گفتند که اخلاق روشن میشه که اخلاق توهمی هست وقتی که استفاده میکنیم روش تبرشناسی. و سرانجام نیچه پیشنهاد میکنه که شکاکیت یا حتی پوچگرایی داشته باشیم. البته نه این نوعی که ایشون گفت که نشون میده افول تمدن ما، ولی گفت که ما باید یه نوع شکاکیت و پوچگرایی جدید داشته باشیم که افراطی تر هم هست، که باید توان بده به مردم که رها کنه از این اخلاق که گله گوسفند دارند که رایج توی جامعه ما، و باید راه آماده بکنه برای یه نوع انسانیت جدید. حرف نیچه اینطوری بود. این بحث های نیچه درباره اخلاق پیدا میشه توی کتابهایش Jenseits von Gut und Böse، فراتر از خوبی و بدی، و Zur Genealogie der Moral، یعنی در تبرشناسی اخلاق. و این کتاب ها خیلی نکته های با بصیرت دارند، نکت های اجتماعی داره، تذکرات روانشناختی بسیار عمیق داره. ولی با این همه بعضی از شارح های نیچه میگند که نیچه در حقیقت یه شکاک و پوچگرا نیست اونجوری که ما تعریفش کردیم با توجه به دیدگاه سینات آرمسترانگ، به خاطر اینکه هدف حمله ایشون فقط دیدگاه های هستند در اخلاق که تا اون زمان برجسته شدن توی جامعه. ایشون میخواست اخلاق کنار بگذره فقط به خاطر اینکه میخواست یه اخلاقی بهتر بیاره. ما میتونیم بحث بکنیم درباره این نوع نظام ها از ارزش ها که نیچه میخواست درست بکنه. این یه نظام اخلاقی هست یا نه؟ و خود نیچه نوشتارهایش اینقدر منظم نیست که ما میتونیم بگیم به طور قطعی که اون چیزی که نیچه میخواست بیاره باز هم یه نوع اخلاق دیگه هست یا چیزی کاملا متفاوت از اخلاق هست. و اشاره های نیچه هم اختلاف داره نسبت به این موضوع. در میان فیلسوفان امروز ریچارد جویس یه دلیل خیلی پیچیده و پیشرفته داره درباره تکامل مفاهیم اخلاقی و ایشون اینو استفاده میکنه برای دفاع کردن یه نوع پوچگرایی اخلاقی. پس این بحث های نه فقط توی گذشته هست با مارکس و نیچه، ولی امروز طرفدار هم داره. علاوه بر این نکت های بر اساس تبرشناسی، چندین راه دیگه هم هستند که کسی میتونه پوچگرایی اخلاقی دفاع کنه. پوچگرایی همون دیدگاه هست مثل جان مکی مطرح کرد، Error Theory، نظریه اشتباه در اخلاق. این میگوید که تمام ادعاهای اخلاقی پرمحتوا کاذب هستند. مکی میگوید که ادعاهای اخلاقی، قضیه های اخلاقی باید کاذب بشه به خاطر اینکه آنها مستلزم میکنه وجود صفت ها یا ویژگی های اخلاقی که خیلی عجیب غریب هستند. Queer moral properties، مکی میگو که اصلا آنها اصلا وجود نداره. باید ویژگی های خارج از ما بشه، ولی انگیزه که میده به ما. و مکی در با توجه به فلسفه هیوم گفت که همه انگیزه های ما منشش باید درون داشته باشیم، باید از امیال میاد نه از چیزی بیرون. دیدگاه مکی یه طرح کلی تر برای دفاع کردن پوچگرایی اخلاقی میده. مکی میگوید که گذره های اخلاقی حقیقت نداره به خاطر اینکه بر اساس پیشفرض های کاذب هستند. مکی فکر میکند که تمام گذره های اخلاقی که پرمحتوا هستند کاذب هستند، ولی ریچارد جویس اشاره کرد که یه راه دیگه هست که کسی میتونه بگوید که اخلاق بر اساس اشتباه هست. طبق نظریه درباره پیشفرض ها که مطرح شد در آثار پیتر استراسن، وقتی که پیشفرض های یه جمله یه گذره کاذب است، این گذره کاذب نیست. این گذره اصلا صادق نیست ولی هم کاذب نیست. هیچ کدوم. پس طبق این نوع نظریه اشتباه که جویس دفاع میکنه، این گذره های اخلاقی اشتباه هستند، نه بخاطر اینکه همه آنها کاذب هستند یا همه آنها که پرمحتوا هستند کاذب هستند، ولی بخاطر اینکه اصلا هیچ ارزش و صدق و کذب نداره، نه کاذب هستند نه صادق هستند. به هر حال این استراتژی کلی برای دفاع کردن پوچگرایی اخلاقی این است که ما پیش فرض های نادرست پیدا بکنیم که گذره های اخلاقی داره. این پیش فرض های ادعا، پیش فرض های گذره های اخلاقی که مورد توجه اکثریت نویسنده های در فرا اخلاق نسبتاً تازه مربوط است به انواع مختلف بحث هایی که پیدا می کنیم در ریالیسم اخلاقی. ولی گذره های اخلاقی پیشفرض های دیگه هم دارن و این هم میتونه مورد چالش بشه. علاوه بر این مسئله که موجودات وجود داره یا نه، صفت ها و ویژگی های اخلاقی وجود داره یا نه، این چالش های بر اساس طبیعت شناسی این میتونیم ببینیم که آنها بر اساس ادعای که اخلاق پیش فرض داره که دیدگاه های اخلاقی مستقل هستن از نفوذ روانشناختی، نفوذ اجتماعی، نفوذ اقتصادی و دیگران. نقاد میگوید که دیدگاه های اخلاقی ما مستقل نیستند اینطوری و بنابراین این ادعاهای اخلاقی ما صادق نیستند. ضد ریالیست ها میتونه یه چالش بیاره برای اخلاق به این شیوه که میگند که اخلاق پیشفرض میکنه وجود چیزهایی که وجود نداره، مثل ویژگی های اخلاقی، صفت اخلاقی، امور واقعی اخلاقی. ولی چالش سنتی دیگه به اخلاق میاد از شک ها درباره اختیار انسان. بعضی از جبرگرا میگند که هیچ کدوم از فعل‌های ما انجام نمیدیم با اختیار، چون همش پیدا میشه بر اساس علت‌ها و ما کنترل از این علت‌ها نداریم. ولی اخلاق، پیشفرض اخلاق این است که فعل‌های ما با اختیار هستند. پس آنها که جبرگرای سختگیر هستند، hard determinists، آنها میگند که ادعاهای اخلاقی پیشفرض‌های کاذب داره. پیشفرض اخلاق این است که ما اختیار داریم، ولی اختیار اینطوری نداریم. این هم یه نوع پوچگرایی اخلاقی هست. یه نوع دیگه بر اساس تحلیل اختلاف نظر همراه با دفاع نسبی‌گرایی اخلاقی. اگر دو نفر پیدا می‌کنیم که اختلاف نظر دارند در اخلاق، به نظر می‌رسه که یکی از طرفین باید حق با اون بشه و نه اون یکی دیگه. ولی نسبی‌گراها میگن که این فرض اشتباه هست. پس آنها میگن که بحث اخلاقی پیشفرض‌های کاذب داره و پوچگرایی از این میاد. و اینجا نمیخوام بگم که تمام نسبیگراهای اخلاقی پوچگراهای اخلاقی هم هستند. فقط که کسی میتونه حمایت بکنه پوچگرایی بر اساس نسبیگرایی اخلاقی. اینجا تذکر کردم 4 نوع برهان برای پوچگرایی. یکی زده ریالیست، دوم بر اساس تبرشناسی، سوم بر اساس جبرگرایی و چهارم بر اساس نسبیگرایی. و خیلی راحت میتونیم، شما خودتون میتونید انواع دیگه هم بیارید. دوتا استراتژی، دوتا سیاست اصلی میتونیم استفاده بکنیم برای دفاع کردن اخلاق از این پوچگراها. اول، کسی میتونه شک بیاره که آیا این پیشفرض های که مورد حمله پوچگرا هستند، آیا آنها واقعا کاذب هستند؟ کسی میتونه بگوید که ریالیسم اخلاقی صادقه. حقیقت اخلاقی تعیین نمیشه با امورهای روانشناختی اجتماعی و تکاملی که نامربوط هستند. کسی میتونه هم ادعا بکنه که این جبرگرایی کاذبه، نسبیگرایی هم کاذبه. این یه راه است. دوم، کسی میتونه بگوید که در حالی که ما میگیم که پیشفرض های کاذب داره توی گذره های اخلاقی، ولی باز هم صادق هستند. همینطور سایمون بلکبرن میخواد پرهیز کنه از نظریه اشتباه با پیشنهادی که زبان اخلاقی استفاده بکنیم بدون این پیشفرض های ریالیستی که توی نظریه اشتباه رد میشه. نیچه هم گفت که یه نوع ارزشیابی پیدا میشه که همون نوع نقص های نخواهد داشت اونجوری که ما توی اخلاق رایج میبینیم. اکثریت بحث های درباره پوچگرایی و شکرایی اخلاقی غالبا گمراه کننده هستند، به خاطر اینکه معمولا تمام اخلاق جمع میکنه، مثل که ما میتونیم تصمیم بگیریم که پوچگرایی یا شکرایی مناسبه برای تمام این رشته اخلاق. و همین درس هایی که امروز داشتیم همین اشتباه میکنم. این به خاطر که میخوایم اینو ساده تر مطرح بکنیم. ولی راه های مختلفی هست برای تقسیم کردن موضوع ها که مورد بس هستن توی اخلاق، و لازم نیست که کسی یه دیدگاه همپارچه‌ای داشته باشیم نسبت به همه این نوع سوال ها. اول ما باید تقسیم بکنیم اخلاق به نظریه ارزش و دوم نظریه بایدها یا نظریه وظایف. کسی میتونه پوچگرا بشه نسبت به وظایف ولی ریالیست بشه نسبت به ارزش‌ها. ویتکنشتاین مشهوره به خاطر اینکه ایشون گفت morality is motley، یعنی اخلاق یه پاچه نیست، قطعه قطعه هستند. متفکرین دینی مثل یعقوبی غالبا نگاه کردند به پوچگرایی به عنوان یه نیروی خیلی خطرناک که ضد دین هست، ولی متفکرین دینی هم هستند که دفاع کردند دیدگاه های که خیلی نزدیک به پوچگرایی اخلاقی میشه. مثلا کسی میتونه بگوید که یه دیدگاه اشعری افراطی، اگر کسی میگوید که هیچ چیزی خوب یا بد نیست فی نفسه، هیچ چیزی واجب یا حرام نیست مگر با دستور خدا، و این دستور خدا هیچ دلیلی نداره، کاملا دلخواهیه، این هم میتونیم بگیم که این در حقیقت یه نوع پوچگراییه درباره اخلاقه. بحث‌های گفتمان‌های اخلاقی سکولار پیش‌فرض‌های کاذب داره در دیدگاه اشعری. پس آنها میتونه بگوید، اشعری ها هم میتونه بگوید که اخلاق سکولار صادق نیست. البته ما خودمون این نوع دیدگاه قبول نمی کنیم و دلیل الهیاتی در الهیات و کلام داریم که اینو رد می کنیم. ولی این بس بیشتر در این موضوع میخواد که وارد بشیم به کلام که فراتر از این بس ابتدایی در فرا اخلاق هست. پس این بگذاریم فعلا و هفته آینده انشاءالله بیشتر درباره شکرایی اخلاقی صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید من در خدمت شما هستم. شما بکنید برای من لطفا. آره، به خاطر اینکه آنها میگن که یه حقیقت پشت حکم‌های اخلاقی وجود نداره غیر از اون چیزی که اتفاقا خدا دستور داد یا دستور نداد. یعنی آنها میگن که کاملا تصادفی هست که چیزی مورد تایید خدا هست یا نه. این از یه جهت دیدگاه اشعری میخواد بگوید که خدا کاملا آزاد هست، یعنی هیچ دلیلی خدا نمیتونه داشته باشد که منجر میشه که خدا مثلا صادق بشه به جای این که دروغگو بشه. خدا هر کاری که دلش میخواد بکنه میکنه و هیچ آرمان اخلاقی نمیتونیم استفاده بکنیم برای فرض کردن که خدا چه کار میکنه. اگر کسی همچنین نوع دیدگاه افراطی قبول میکرد، و اکثریت اشعری ها اینقدر افراطی نیستن، ولی اگر کسی این نوع دیدگاه داشتند که تصمیم های خدا، اراده خدا کاملا یه چیزی اتفاقی هست، تصادفی هست، هیچ حکمت پشتش نیست، این میتونیم بگیم که یه نوع پوچگراییه. بسیار خوب، خیلی ممنون، موفق باشید.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.